خودروها کند شرق به غرب این خیابان از خیابان سهروردی تا خیابان ولیعصر سر ترافیکش سنگین هست و همینطور خیابان خالد اسلامبولی که در مسیر شمال به جنوب از خیابان 25 تا خیابان شهید بهشتی ترافیک سنگینی داره. متشکرم از همراهیتون با این بخش.
درود بر شما عزیزان و عصرتون بخیر و سپاسگزاری میکنم که همچنان شنونده رادیو تهران روی موج اف ام ردیف 94 مگاهرتز هستید. اما در این لحظه دعوت میکنم شنونده برنامه تهران من با اجرای همکار عزیزم آقای مهدی مجنونی باشید. آقا مهدی سلام.
سلام میکنم به مسعود سباقیان عزیز و همه شنوندگان رادیو تهران. خدا قوت میگم بهتون و در کنار شما و شنوندگان عزیز هستیم از این لحظه به بعد با انشاءالله. برنامه تهران من.
درود بر شما.
ممنون از شما.
زنده باشید.
به نام خدایی که عاشق است، درودها به پیشگاه شما شنوندگان و همراهان عزیز صدای پایتخت تهران من رادیو تهران. عرض تسلیت و تعزیت دارم شهادت سید حسن نصرالله دبیرکل حزب الله لبنان رو خدمت همه شما همراهان عزیز و در کنار شما هستیم با ویژه برنامه‌ای که در این خصوص قرار از این لحظه 5 عصر تا ساعت 8 شب تقدیم حضور شما بشه. شما هم که همراه ما هستید قطعا یکی از ستونهای اصلی برنامه خواهید بود. از همه شما درخواست میکنم که از طریق پیام کوتاه و تلفن هاتون با ما همراه باشید و هر پیغامی که دارید در راستای محکومیت این اقدام تروریستی و بزدلانه و همینطور همراهی و حمایت مردم لبنان و حزب الله، لطفاً از این طریق ها با ما در ارتباط باشید. 3094 22 65 24 65 و 22 65 24 66. اگر تلفن کنید و با صدای خودتون پیام رو به گوش سایرین برسونید که بسیار بهترم است. به همین مناسبت تجمعات گوناگونی در نقاط مختلف ایران اسلامی برپاست و در پایتخت در تهران هم از ساعت 16، یعنی از ساعتی پیش، در میدان فلسطین تجمع مردمی در محکومیت این اقدام رژیم اشغالگر قدس اتفاق افتاده که جناب آقای مهدی اسماعیلی همکار گزارشگرمون هم به این تجمع رفتن و قطعا در ادامه برنامه ما با ایشون ارتباط خواهیم داشت و گزارش لحظه به لحظه این تجمع رو خدمت شما ارائه خواهیم کرد. خب همراهان عزیز تهران من و رادیو تهران، یک بار دیگه تسلیت عرض میکنم شهادت دبیر کل حزب الله لبنان جناب سید حسن نصرالله رو خدمت شما. به همین مناسبت در طول برنامه‌ای که تا ساعت 8 شب در کنار شما خواهیم بود، ما ارتباطات مختلفی خواهیم داشت با کارشناسان و مقامات مختلف و از زوایای مختلف این موضوع رو بررسی خواهیم کرد. در این لحظه ارتباطمون برقرار شده با جناب آقای روح الامینی، نماینده محترم مجلس شورای اسلامی. آقای روح الامینی سلام میکنم به شما، تسلیت میگم، خوش آمدید به تهران من رادیو تهران.
من هم خدمت شما عرض سلام دارم و شنوندگان محترم این برنامه انا لله و انا الیه راجعون عرض تسلیت دارم و تبریک شهادت سید حسن نصرالله رهبر مقاومت حزب الله لبنان.
درود بر شما. جناب آقای روح الامینی، ما میخوام نظرات شما رو بپرسیم با توجه به اینکه سابقه رژیم صهیونیستی، رژیم اشغالگر قدس در ترورها روشن، رژیمی که کودک کشی میکنه دیگه فکر میکنم که بر همگان در دنیا مشخص، همونطور که در حین سخنرانی در سازمان ملل متحد هم خیلی از کشورها حتی ننشستند و گوش نکردند به صحبت‌های شخصی که در واقع رهبر اصلی همین جنایت هست. ما نظر شما رو میخواییم و دیدگاه های شما رو میخواییم در این خصوص بشنویم.
خب بنای رژیم صهیونیستی، رژیم اشغالگر قدس، بر قتل و جنایت و قصب و جنایت بوده از هر نوعیش. دقت کنید از زمانی که تحت قیمومیت انگلیسی های خبیث آرام آرام اونجا جمعیت های مهاجری آمدند و زمین ها رو غصب کردند و اندک اندک تو مراحل مختلف تو 80 سال گذشته، 100 سال گذشته اونجا رو نقطه به نقطه پیش رفتن و صاحبان اصلی اون سرزمین رو تحت فشار گذاشتن، قتل عام کردن، آواره کردن و اونهایی هم که وطنشون رو ترک نکردن در این 70-80 سال تحت شدیدترین مضایق گذاشتن و هیچ چیزی رو از اونها در واقع دریغ نکردن از ظلم و ستم و ظلم و خب در یک ساله گذشته در ادامه انتفاضه های مردم فلسطین
بله.
و در ایستادگیشون و مقاومتشون برابر قاصبان صهیونیستی، شما هفته اکتبر رو دارید و این ایام در سالگردش هستیم در یک سال گذشته
بله.
یه منطقه محدود جغرافیایی که از همه طرف هوا و زمین و دریا در محاصره است، ببینید چنان مردانه ایستاد و علارغم که اونجا رو شخم زدن به تعبیر خودشون و نابود کردن، هنوز موفق نشدن یه گروه محدود حماس رو که ایستاده مقابل اینها در واقع تمام کنن کارو به قول خودشون. بله بناها رو خراب میکنن، کمان که همین زاهیه جنوب بیروت رو
بله.
در جنگ های قبلی 33 روزه 2006 و قبلن شما در 1982 تقریبا میشه گفت 40 سال قبل که حدود اوایل دهه 60 تا بیروت پیش رفتن و بیروت رو نابود کردن، خیلی از این ساختاشو باها و همه این بحثاشو
بله.
یا در جنگ 33 روزه همین زاهیه رو شاید افکار عمومی اینا رو ممکنه فراموش کرده باشه. بدتر از این بلایی که با این بمب‌ها دیشب در واقع بر سر سید حسن و یارانش و مردم مظلوم اونجا خراب کردن آوردن، ولی خب نتیجه چی شد؟ منفور شدن هر همیشگی اینها و هر روز بدتر از دیروز و اینکه نفرت از اونا نه در دایره قدس، در غزه، در فلسطین اشغالی، در منطقه خاورمیانه، به جهان کشیده، به دانشگاه های امریکا، به میادین شهرهای اروپا و امریکا و همه کشورهای دنیا، این نفرت از این جنایات ضد انسانی که تابلو و تابلو تمام عیارش توی غزه و این روزها در لبنان دنبال تکرارش هست، اما مقاومت کجاست و اونها کجاست؟ یعنی شما نگاه بکنید رژیم قاسمی که با ایده از نیل تا فرات، یعنی از حوالی مصر تا حوالی انتهای عراق، برای خودش تصویر کشورگشایی شده بود، الان میاد اون نخست وزیر پدیدش نتانیاهو که امروز دیدم در بعضی از این شبکه‌های مجازی به هیتلر دوم
بله
تشبیهش میکردن خاطر این سبوعیت و این جنایات. خب ببینید اون صریح داره میگه که ایران از شش محور ما را محاصره کرده، یعنی از سمت غزه، از سمت دریا، از سمت عراق، از سمت لبنان، از سمت یمن، از همه طرف سوریه. یه تعبیری رژیم جنایتکاری که تمام نیل تا فرات و خاورمیانه جدیدی رو میخواست در واقع بشه، اینقدر برش عرصه تنگ شده که با سبوعیت تمام داره در واقع این واکنش ها رو نشون میده، ولی میدونه که کارش تمامه. الان نه 5 سال، 10 سال، 15 سال، 16 سال دیگه به تعبیر رهبر ما اصلا انقلاب که
بله
سالها پیش فرمودن 25 بعد، هرچی که در این محاصره قرار گرفته فشار بیشتری رو میاره. شاید بسیاری ندونن اگر به تاریخ مراجعه بکنی، قبل از پیروزی انقلاب لبنان یه جامعه که از شدت جنگ‌های داخلیش طوایف مختلف دروزی، مسیحی، فلانشاه، گروه‌های مختلف، آوارگان فلسطینی که توی لبنان بودن به جون هم افتاده بودن. لبنان هیچ وحدت و یک پارچگی و آرامشی نداشت. نگاه بکنید درست امروز داره لبنان هزینه میده، ولی به برکت مقاومت، به برکت الگوی سرفرازی که شهید حسن نصرالله، شهید عباس موسوی و امام موسی، شاگردان امام موسی سعد
بله
که گروه کوچکش یه محدود بودن در لبنان قبل از انقلاب، الان به چه عزت و احترامی رسیدن که با اینکه ارتش آنچنانی قوی نداره و حزب الله قوی شده، قدرت پیدا کرده و میتونه دفاع بکنه از سرزمین لبنان، همه لبنان طوایفش از سنی، شیعه، مسیحی، دروزی، همه اینها افتخار میکنن به قهرمان ملیشون که حسن نصرالله بوده که برای دفاع از لبنان کم نگذاشته. ایشون الان الگوی شیعه تنها نیست، الگوی جوانان حزب الله تنها نیست، الگوی مسلمانان در خاورمیانه در غرب آسیا، نه تنها اون، الگوی کشورهای عربی، الگوی تمام آزادی خواهان. و مگر ایشون 32 سال پیش که رهبری رو به عهده گرفت در کنار شهید عباس موسوی که هلیکوپترش رو زدن رئیس قبلی حزب الله
بله
و در کنار همه اون شهدایی که مثل پسرش کنار شهید شدن، مثل دیگران، همه کنار هم یه خانواده بزرگ مقاومت از کجا شروع کردن؟ سال 1982 که همه ناامید شده بودن از ایستادگی مقابل رژیم جنایتکار اسرائیل، رژیم صهیونیستی، اونها بدون هیچ مقاومتی گاز دادن از جنوب لبنان، اومدن جنوب رو گرفتن و چند روزه تا بیروت رفتن
بله.
و بعد سازمان آزادی بخش فلسطین رو که در واقع اسلحه ها رو زمین گذاشتن و از لبنان خارج کردن، به شمال آفریقا کوچوندن و همه دستا رو برده بودن بالا. از اونجا شروع کردن مقاومت حزب الله، این جوانان غیور به رهبری امثال سید حسن نصرالله، شهید سید حسن نصرالله، و ایستادگی کردن. شما من شنوندگان عزیز رو به یک سخنرانی تاریخی ایشون در سال 1379 در مسجد دانشگاه تهران به زبان فارسی ارجاع میدن. اتفاقا دیروز که این بحث بود من جستجو کردم، این دیروز با بعضی دوستان در تو اوضاع لبنان بحث بود
درست.
جستجو کردم تو اینترنت هست در آپارات با همین چند کلید واژه سخنرانی سید حسن نصرالله در مسجد دانشگاه تهران یا در دانشگاه تهران 15 دقیقش رو آپارات هست. ایشون داره به نظرم معادل میلادیش میشه 1999. اسرائیل وقتی که اومد 1982 اوایل دهه 60 ما 40 سال پیش حرکت کرد تا بیروت رفت، هیچ نیروی مقاومتی جلوش نبود، همه هم تسلیم شدن. اما همین ایستادگی آرام آرام نیروهای مقاومت به رهبری رهبران حزب الله، شهید صد عباس موسوی، شهید صد حسن نصرالله، شهید عماد مغنی و همه این شهدایی که خونشون رو در این راه تحویل مردم عزیز لبنان دادن، آرام آرام اینها رو به گونه به جایی رسوندن که سال 2000 فرار کرد، یعنی به حالت فرار از لبنان بازگشت یک شبه، و اینا فیلماش هست جزوزو بکنین.
درست.
این چجوری حاصل شد؟ تو این فیلمی که دارم عرض میکنم، این سخنرانی که شهید صد حسن نصرالله سال 79 در مسجد دانشگاه تهران داشت، اونجا فلسفه این رو میگه، یک سال قبل از اون فرار مفتزهانه.
بله.
میگه تمام دنیا به بن‌بست رسیده بود در ارتباط با رژیم صهیونیستی تا پیروزی انقلاب اسلامی. پیروزی انقلاب اسلامی که ایجاد شد یه پیام دیگه ای داشت برای جوانان منطقه، برای علما، برای آزادی خواهان، و ورق رو برگردون. وقتی که اسرائیل لبنان رو اشغال کرد تا بیروت، عده از علمای لبنان رفتن خدمت حضرت امام قدس سره و شهید امام خمینی، بعضیشون کسب تکلیف کردن و ایشون فرمودن شما باید ایستادگی کنید، مقاومت کنید، و همون اساس توسعه حزب الله شد به گونه ای که شرایط سال 79 یک سال قبل از فرار اسرائیل از لبنان، شهید نصرالله تو اون سخنرانیش میگه، این تاریخیه، این سخنرانی،
بله،
25 سال قبل، 24 سال قبل رو دوستان گوش بدن، اونجا این محور رو گفت، گفت الان وضعیت مساف ما با اسرائیل اینه که ما چند صد نفر داوطلب استشهادی داریم که از همه سبقت میگیرن برای اینکه عملیات شهادت طلبانه داشته باشن علیه اسرائیل و همون رمز فرار اسرائیلی ها شد، و از اون طرف خانواده های اسرائیلی دنبال پارتی بازی هستن که بچه هاشون رو به جبهه نفرستن، یعنی دو صف مقابل هم، یه عده که از جنگ فرار میکنن، یه عده که از هم میخوان سبقت بگیرن. اینو اون سال ایشون فرمود، یک سال قبل از فرار اسرائیل از لبنان، و حتی این کلمه رو چون فارسی مقدار خیلی روون نمیتونه صحبت بکنه ایشون،
بله،
اون صحبت فارسیش یه جا تو جلسه هم پرسید شما بهش چی میگید، که اون مترجم کمکشون کرد، گفت پارتی بازی. و یک سمت خانواده های اسرائیل هم که پارتی بازی میکنن بچه هاشون به جبه نرن، و یک سمت صف استشهادیون که اون موقع میگفت ما بیش از 300 نفر داریم و در واقع اینقدر هم نیاز نداشتیم.
بله.
یعنی اون موقعی که بحث فناوری نبود، اون موقعی که موشک مسلح نبود، اون موقعی که ده ها هزار نیروی داوطلب نبود، اون موقعی که صد هزار نیروی داوطلبی که الان در سوریه هستن، صدها هزار نفر در یمن هستن، میلیون ها جوان عاشق در منطقه از ایران و فلسطین و غزه و سوریه و لبنان و یمن به این شکلی که الان هستن و با این امکاناتی که دارن هیچی نبود، اینها نتونستن رژیم صهیونیستی در مقابل حزب الله و مقاومت شهادت طلبانشون مقاومت کنن و پارو به فرار گذاشتن.
بله.
الان خب بیان بمبای در واقع یک تونی رو هم بندازن، برج‌های مختلفی رو هم، کمان که قبلا هم این کارو کردن.
بله.
این ساختمان ها، اینها درسته تأسف برانگیزه، درسته قلب آدم رو جریحه دار میکنه،
بله،
ولی اینها جبران شدنیه. اونی که نمیتونن از بین ببرن این روحیه شهادت طلبی، روحیه استقامت، روحیه استادیه که پرچم از دست هر سردار و هر عزیزی که میفته ده ها نفر و صدها نفر و بلکه هزاران نفر. خب ما خودمون در کشور عزیزمون ایران دهه 60 بسیار از جوانان ما یادشون نیست، در تابستان سال 60 ما در 6 تیر ترور حضرت آقا رو داشتیم، در 7 تیر شهادت 72 تن داشتیم.
بله.
به فاصله تا 8 شهریور که شهید رجایی و باهنر رو ترور کردن، هزاران ترور داشتیم از افراد مختلف تو ستون مختلف جامعه.
درست.
شهید قدوسی رو داشتیم، شهید کچوری رو داشتیم، شهید آیت رو داشتیم، مرتب افراد و طول دوران جنگ تحمیلی دور دفاع مقدس. ولی الان عزت و احترام و قدرت ما کجاست؟
درست.
حالا اینی که در واقع هدایت مجموعه به کجاست که ما این انتقام رو کی و چگونه و به چه حجم بگیریم، انتقام شهید هنی، انتقام شهید سلیمانی ها و انتقام شهدایی که مثل سید حسن نصرالله در وسط معرکه و میدان هستن، این بماند. اصل انتقامی که با ظهور و انقلاب اسلامی و توسط مردم ایران گرفته شده اینه که پیام مقاومت، پیام ایستادگی، پیامی که ما سرخم نمی کنیم مقابل ظالمان دنیا.
اطمان.
تجسم این آیه شریفه قرآن، لن ترزا ان کل یهود و نصارا حتی تتبع ملت هم، ما تا ما از اونا تبعیت نکنیم یا در مقابل ما در واقع چیه رضایت ندارم. خب اینم که ما از دست نمیخوایم بدیم، ما هویت ملیمون، هویت ایرانیمون، هویت اسلامیمون، هویت شیعیمون رو از دست نمیدیم. جمله ای رو من امروز دیدم در تمام مصائب و اندوهی رو که داریم به نقل از شهید سید حسن نصرالله، که پیامبران ما شهید شدن، ائمه ما شهید شدن، علمای ما شهید شدن و ما، یعنی
بله،
نقطه‌ای که ما رو از اون میترسن باعث افتخار، باعث بالاترین مدال هاست، کسب مدال شهادتی که پدر شهید بوده شهید حسن نصرالله، الان الگو و رهبر شهید میشه برای جوامع و بقیه هم این مسیر طولانی رو میرن. یعنی این در واقع دلبستگی به زندگی دنیوی در اینی که زندگی اونو میکنیم، در اینی که وظایف اونو انجام میدیم. اما ما رو از چی میترسونن؟ رژیم صهیونیستی و هم پیمانان او، پشتیبانان اونو که اصل شیطان و اصل شیطان بزرگ امریکاست و هم جنان اونها، این جنایت ها رو به این وضوح میبینن، این بالاخره شوخی نیست. اینو به چی میترسن؟ بالاترین مجازات شهادت، میگه آقا بیاید اگه میتونید بیاید، و بعد در مسافه مقابل با انسان هاست و اراده انسان هاست که تعیین کننده است. بلا اون هواپیما بمب رو میزنه و میره، اون کشتی موشک رو میزنه و میره،
بله،
اون تانک اگر بتونه میاد و بعد بالاخره باید پیاده بشه از اون تانک و هواپیما و کشتی.
درست.
و اینا حریف نیستن، کما این که آزمونده رو آزموندن خطاست. در همین محیط لبنان عزیز، لبنان قهرمان، سالها بودن، سالها مستقر بودن، به تعبیر بعدی مقام معظم رهبری امروز تو پیامشون، ساخت مقاومت در فلسطین، ساخت مقاومت در لبنان، ساخت مقاومت در منطقه مقاومت، اینجوری نیست، اینقدر مستحکم که با این ضربات که ضربات شدیدیه، ضربات کوچیکی نیست، ولی از هم گسسته نمیشه. و تعبیری داشتن که همین لبنان زیر چکمه اسرائیلی ها تا بیروت اومدن.
بله.
اینو تاریخ و ورق بزنیم ما، و رفتن. اون موقع 20 سال 30 سال پیش حزب الله و مقاومت اصلا به این قدرت و عده و عده الان
نبود
اصلا، و اونا رو عقب زدن با تقدیم جانهاشون با عملیات استشهادی. نه تنها اونا، امریکایی‌ها، فرانسوی‌هایی که تو بیروت مستقر شده بودن.
بسیار سپاسگزارم. خیلی سپاسگزارم از شما جناب آقای روحانی.
اینها رو همه به فرار وادار کردن.
بله.
ما آیه قرآن است، این تمسسکم قرحون، فقط مثل قوم قرحون.
بله.
یعنی ضایعه، صدمه هم برای ما هم برو اونی که میتونه پایداری کنه، مقاومت کنه، ایستادگی کنه، حرف آخر اراده ها و جنگ اراده ها حرف آخر رو میزنه، و انشالله ملت مقاوم لبنان، عراق، سوریه، یمن، ایران پیروزن.
انشاءالله. جناب آقای روح الامینی، نماینده محترم مجلس شورای اسلامی، با شما خداحافظی میکنم. سپاسگزارم از شما.
خدا نگهدار شما.
صدای شهر،
وقتتون بخیر شنونده های عزیز در شهر تهران. باز هم از استدیو صدای شهر همراه شما هستیم. دعوت میکنم 5 دقیقه با ما باشید. همین ابتدا یه بار دیگه اشاره داشته باشم به موضوع اصلی امروز صدای شهر، برای اینکه شما عزیزان شنونده تماس بگیرید با 88823001 و نظرتون رو راجع به این ماجرا بگید و خصوصا تجربه‌ای که هر روز توی رانندگیاتون دارید. موضوع اینه، چه قانونی رو موقع رانندگی بهش اهمیت نمیدید و چرا؟ لطفاً به 88823001 اعلام کنید. گزارشی رو هم که خانم افشار نژاد تهیه کردن الان بشنوید.
از قوانین ترافیکی صحبت میکنیم، شما یه راننده کدوم قانون رو بیشتر زیر پا میگذارید؟
من که سعی میکنم تخلفی انجام ندم، خب دیگه خلاف که خلاف فرقی نمیکنه، ولی بیشترین تخلفی که اگه بگم چیز هست شاید مثلا مجبورا توقف ممنوع.
بیشتر خط تو به اصطلاح لاین ما بین دوتا خط حرکت نمیکنم، بیشتر خط خطا میده، سبقت ندادم معمولا، حدود ممنوع معمولا نمیدم، چرا پارک دوبله هم معمولا بعضی موقع منتظر مسافر اینطوری با میسنم دوبله، بیشتر دوبله و ما بین خطوط حرکت نکردن.
خب حالا اگر از علتش بخوام بپرسم که چرا بین خطوط حرکت نمی کنید چیه جواب شما؟
والا به خاطر اینکه بعضی وقت خیلی آهسته میدن، آدم مجبوره که مثلا هی بکشه کنار ببینه جلو چطوریه که زودتر بره. بیشتر همه عجله دادن که زودتر برن دیگه به قول معروف.
آیا کمرنگ بودن خطوط هم میتونه نقش داشته باشه؟
بله خوب صد درصد.
این میتونه موجب بشه که رانندگان خیلی جدی نگیرند خطوط رو؟
بله صد درصد.
یه مورد دیگه هم داشتی، چی بود؟
مورد دیگه هم این که پارک دوبله بعضی موقع به خاطر اینکه منتظر مسافر میشم، مثل الان مثلا وایسادم جا نیست، مجبورم دوبله وایسم تا مسافر بیاد. مسافرم معمولا بعضی موقع 2 دقیقه 3 دقیقه 5 دقیقه معطلی داده به خاطر همون مجبور باطل دیگه نمیشه دفت جلوتر عقبتر وایسه، جایی نیست، لوکیشنش اینجاست به قول معروف. به خاطر هم
که عجله داریم، همش تو عجله ایم، همش باید این الان برسه اون باید برسه، یعنی الان از نحوه با صدان من ببینید باید امروز برسونم هر جور شده، چرا روزای دیگه باید بچه مدرسه بره، خیلی دغدغه داریم نمیرسونیم، بعد بخوام با حمل و نقل عمومی برم نمیشه، چه اصلا نمیرسونم بازم،
و چون عجله داری یه سری تخلف انجام
مجبورم. خب ببینید الان مثلا تایمشو ندارم، باید سری برسم کارمو انجام بدم، میگم یعنی سرعت. این عجله سرعت، بله بله
سرعت میرید.
درست.
دیگه چی؟ پاک دوبلم داری؟
بله الان که دیگه
بقیه آمار چیه؟
دور زدم تو جاهای ممنوع که ببینم، خب خلوته، حتی شده میدون جلوه ولی میدونم تو میدون تو ترافیک میفتم، همونجا دور میزنم تو اون مسیر که میخوام برمیگرد.
همه رو فرمودید از عجله؟
بله بله.
اما از چند مسیر پرترافیک هم با خبر بشید. بزرگراه یادگار امام در آلازر شمال به جنوبش دچار ترافیک سنگینی است از بلوار شهرداری تا محدوده بزرگراه جلال آل‌احمد. در بزرگراه شیخ فضل‌الله نوری